أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سخن در بحث جمع بین دو روایت موثقه سماعه و روایت ابو بصیر بود که در جلسه روز گذشته مطرح کردیم که عده‌ای چون تنافی می‌دیدند بین اون دو موثقه و روایت ابو بصیر آمده بودند در مقام جمع برآمده بودند روایت موثقه یعنی موثقتین از سماعه مسئله وجوب غسل را مطرح کرده بود، روایت ابو بصیر مسئله وجوب غسل را مطرح نکرده بود. اینا در مقام جمع برآمدند. یه جمع این شد که گفتند روایت ابو بصیر مال جایی است که لباس این فرد با دیگری مشترکه، لذا حضرت نفرموده که باید غسل کنه، بلکه فرموده اون چیزی که در لباسش هست از منی همون را بشوید و وضو بگیرد و با وضو نمازش رو به جا بیاورد. ولی موثقتین مربوط به جایی است که لباس اختصاصیه، لذا حضرت فرموده که باید غسل کنه. جمع دومی که کرده بودن غیر از اون جمع گفته بودن که موثقتین که وجوب غسل را مطرح کرده مربوط به جایی است که منی را طرف بعد از خواب میبیند بدون فاصله طولانی، به گونه ای که براش علم یا ظن غالب حاصل میشه که این منی از خودش هست. اما در روایت ابو بصیر فی الجمله منی را در لباس میبیند، ولی اون خصوصیات که بلا فاصله بعد از نوم باشد و علم براش حاصل بشه بعد یا ظن غالب نیست، لذا در موثقتین غسل لازمه، چون مثلا بعد از نوم بلا فاصله میبیند و علم پیدا میکند که منی از خودشه. اما در روایت ابو بصیر این شکلی نیست. ما بعد دادیم که تبیین کنیم که آیا ما نیازی به چنین جمعهایی داریم یا نیاز به چنین جمعهایی نداریم، یعنی اساسا منافاتی بین این روایات وجود داره که ما حالا در مقام جمع بربیم یا نه. حقیقت امر این است که شخص واجد منی در لباسش به حسب اغلب می داند که از خود اوست. یعنی آدم موقعی که در لباسش منی ببیند غالبا اینطوری است که می داند از خود اوست و با این فرض خب غسل برش واجب میشه، قضای نمازهایی که بعد از عرشبت خدمتون این که اون منی بوده باید به جا بیاره، همونطور که مرحوم سیدم قبلا مطرح کردن. اما اگر این حالت قد برای انسان حاصل نشد و احتمال داد که مربوطی به دیگری است، خب طبعا وجهی برای حکم به وجوب اغتسال نیست. حرف سیدم این بود دیگه، شک میکند که آیا این منی مال خودش هست یا مال دیگری است. خب این دیگه وجهی برای وجوب اغتسال نیست و سیدم فرمود که لا یجب علیه الغسل و ما هم دلیل آوردیم که بالاخره اعراض نکرده که جنوب شده. علم اجمالی هم اینجا منجز تکلیف نیست و اصل در اینجا گفتیم عدم خروج منیست. عرض شد خدمت شما بین که و علم اجمالی هم عرض کردیم منجز تکلیف نیست، مگر اینکه طرف دیگر محل ابتلا باشد. اگر طرف دیگر محل ابتلا باشه اون موقع خب جا داره که ما به این علم اجمالی ترتیب اثر بدیم و معنای ترتیب اثر دادن عبارت از اینه که این فرد وظیفش اینه که غسل کند. بنابراین چگونه ما جمع میکنیم بین موثقتین؟ صحیح در جمع بین موثقتین و این روایت یعنی روایت ابو بصیر اینه که ما بگیم اساساً فرض موثقتین در جایی وارد شده که علم داره منی از خود اوست. خب اگر آدم به چنین علمی برسد که منی از خود اوست، این دیگه مملا کلام فی که وظیفش اینه که غسل کنن. اما صورت شک و تردید و امثال ذلک نه، چنین الزامی بر انسان نیست و چون علم به جنابت نداره و علم اجمالی هم که کافی نیست، چون مناسبتی ندارد که منی دیگری روی ران فرد باشد، مگر اینکه عرض شود خدمت شما به اینکه سؤال این فرد بدین خاطر بوده که آیا رؤیت احتلام عرض شود خدمتون موضوعیتی در وجود دارد یا ندارد، ما از سقطین که بگیم سوال کرده که آیا رؤیت احتلام موضوعیت دارد یا نه، که حضرت در جواب فرمودن نه رؤیت احتلام موضوعیتی نداره و در نتیجه چون موضوعیتی نداره صرف خروج منی و علم بین که این منی مال خودش هست، نه در فرض شک و تردید، وظیفش اینه که غسل کنه. اما روایت ابو بصیر مربوط به جایی است که شک دارد این فرد که آیا منی از خود اوست یا دیگری، و اینجاست که امام خوب کرده به عدم وجوب غسل. مقتضای اصل هم همینه، یعنی اصل عدم وجوب غسل. در روایت ابو بصیر اگر احیانا ملاحظه فرموده باشید که ملاحظه کردید، این بود که یصیب و فی صوبه منیاً ولم یعلم انه احتلم قال لیغسل ما وجد بثوبه ولیتوضا. اینجا چون احتمال میداد که منی عرض شود خدمتتون این که ممکن از دیگری باشه، شک داره که آیا منی از خودش هست و اون علم چون نرسیده، امام هم تکلیفی برای او تعیین نکرده است. این بحث به فضل الهی تمام شد. مطلب دیگری که مرحوم سید مطرح میکنن این است که و اذا علم انه من، اگر شخص بداند که این منی قطعا مال خودش هست نه مال دیگری، اما لکن لم یعلم انه من جنابت سابقت اغتسل منها او جنابت اخرى لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل ایزن لکنه احمد. سید می فرمد که اگر بداند که این منی مال خودش هست، اما این مشکلش اینه که نمی داند که آیا این منی مال جنابت قبلی است که به خاطر اون آمده غسل کرده، منتها توجه نداره به این که مثلا لباسش اینجا منی هست باید این لباسش هم بشوید، ولی به خاطر جنابت آمده غسل کرده. نمیداند که آیا این منی از جنابت قبلی است که به خاطر اون غسل کرده یا جنابت دیگری است که به خاطر اون غسل نکرده، یعنی مثلا دو بار جنوب شده، یه بار آمده جنوب شده غسل کرده، بار دوم جنوب شده مثلا غسل نکرده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند لا یجب علیه الغسل ایزن، این شخص غسل برش لازم نیست، لکنه احوط، لکن احتیاط این است که غسل بکنه. این کل مطلب سید. سوال این است که دلیل بر این مطلب چیه؟ میگیم دلیل بر این مطلب اجرای اصله، چون جنابت اولی که معلومه برای اون مسلم غسل کرده، اینجای بحث نیست. تعبیر این بود علم انه من ولکن لم یعلم انه من جنابت سابقت که اغتسل منها. پس بنابراین ما یه جنابتی داریم، اونم جنابت اولی که قطعا برای اون جنابت اولی غسل کرده به حسب فرض، و یه جنابت دیگری در فرض ما هست که مشکوکه برای ما که آیا این جنابت اصلا حاصل شده یا حاصل نشده، چون این منی در لباس باعث شده که دچار چنین تردید بشود که آیا این منی مال اون جنابتی است که من براش غسل کردم یا این منی مال جنابت دیگری هست که مثلا براش غسل نکرده، که آیا الان وظیفه دارد یا غسل دیگری انجام داد؟ ما میگیم نه، اصل جاری میکنیم، چون جنابت دوم مشکوک به شک بدویست، اصالت عدم جنابت اخرى در اینجا جاری میکنیم، یا اصالت عدم ارسومت خدمتون وجوب الغسل جاری میکنیم و در نتیجه وظیفه‌ای بر عهده این فرد نیست. البته یک صورتی وجود دارد که لازم است حکم به وجوب غسل بر آن بکنیم و اون فردی است که علم به جنابتی اجمالا دارد اما نمیداند که آیا غسل کرده یا نکرده. خب می خیلی روشنه، اگر علم دارد به وجود جنابت و نمیداند آیا برای اون جنابت غسل کرده یا نه، عرشبت خدمتون این که این باید حتما غسل کنه، چون غسل دارمدار علم به جنابته و فرض اینه که این فرد هم علم به جنابت داره و از سوی دیگر در اینکه غسل کرده یا نکرده شک دارد. خب اینجا وجه در وجوب غسل این است که ذمه این فرد قطعا مشغول به یه تکلیف شد، چون جنابت آمده یک تکلیف به عنوان وجوب غسل بر عهده این فرد آمد و ما خونده ایم که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی را دارد. من ذمه مشغول به تکلیفه، نمیدانم این ذمه من فارغ شده یا فارغ نشده، نمیدانم غسل به جا آوردم یا به جا نیاوردم. هر شبت خدمت شما به این که و این روشنه که غسل واجبه، ولی ما میخوایم این عرض بکنیم این ربطی به مسئله که سید مطرح کرد نداره. این فرقی که الان ما مطرح کردیم، فرق سید این بود که میداند جنوب شده و میداند برای اون جنابت غسل کرده اما نمیداند آیا جنابت دیگری آمده یا نیامده، یعنی در اصل جنابت شک دارد. این فرضی که الان ما مطرح کردیم نه، در اصل جنابت شک ندارد، یقین دارد، شک در این دارد که آیا برای این جنابت غسل کرده یا نکرده. خب اینجا قاعده اشتغال جاری می شود، اشتغال یقینی یقتزل براءت الیقینیه، بنابراین این فرع آخر مراد جناب مصنف نیست، بلکه همون فرض اول مراده که علم به جنابت دارد یک، علم به اختصال برای اون جنابت اول دارد دو، ولی مشکلی که براش پیش آمده اینه که در لباسش منی میبینه و احتمال میدهد که عرشبت از جنابت سابق باشه یا جنابت دیگری که مشکوکه. ما میگیم این جنابت دیگر که مشکوکه، مشکوکه به شک بدویست و در نتیجه وظیفه‌ای غیر از همون غسلی که انجام داده نداره. این کل مسئله اول بود که خدمت شما بزرگواران مطرح کرد. مرحوم سید مسئله دیگری را در اینجا مطرح می کند و اون مسئله دیگر اینه که اذا علم بجنابت و غسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابه فیمکنو استصحاب و طهارت اینه. مقصود سید که حالا ما بررسی کنیم ببینیم این فرمایش سید درست یا میشود طور دیگری هم مطرح کرد، ولی فرمایش سید رو بدانیم. لااقل سید میفرماید اگر شخصی ما پیدا کردیم که هم علم دارد به جنابت و هم علم دارد به غسل منتهای مراتب، یعنی میدونه یه جنابتی اتفاق افتاده، میداند یه غسلی هم اتفاق افتاده، منتها نمیداند کدام یک سابق بر دیگری هسته، که اگر جنابت سابق باشد و غسل بعد از اون باشد وظیفه ای نداره، اما اگر غسل سابق باشد به هر دلیل، حالا یا برای جنابت دیگری یا به هر دلیل، عرض شد خدمتون این که و عرض شود بعد جنابت باشه، خب معلومه که این جنابت چون غسل براش نکرده باید غسل کنه. مرحوم سید میفرماید که اگر چنین حالتی پیش آمد، علم به جنابت دارد، علم به غسل دارد، اما تقدم و تأخر اینها را نمیداند، وجب علیه الغسل، بر این فرد غسل واجبه. حالا باید توضیح بدیم مسئله را. الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابه، مگر اینکه زمان غسل را بداند اما تنها زمان جنابت را نمیداند. سید میفرماید اینجا میشود تمسک کرد به استصحاب طهارت، یعنی همون طهارتی که براش حاصل شده بود که چون غسل کرد شد طاهر و طهارت کسب کرد. توسط استصحاب طهارت ما همون را هر شبت باقی میگذاریم و در نتیجه وظیفه به عنوان وجوب غسل ندارد. این کل فرمایش جناب سید است. ما عرض میکنیم که این مسئله شاید مسئله جدیدی نیست، قبلا هم به تناسبی در فصل شرایط وضو به اون اشاره کردیم که از مصادیق مسئله 36 از فصل شرایط وضو و از مصادیق کبریات توارد حالتین است. یعنی اگر کسی دو تا حالت براش پیش میاد، توارد حالتین یعنی هم حدث هست و هم طهارت هست، این دو تا حالت توارد پیدا میکنن، در تقدم و تأخرشون مثلا مشکل پیدا میکنن. نکته ای که من باید توضیح بدم محضر شریف دوستان این است که ما اگر بخواهیم استصحاب در یکی از دو حالت، اهم از جنابت و غسل جاری کنیم، خب این بخواهیم بریم سراغ استصحاب بگیم که استصحاب میکنیم جنابت را، خب کسی ممکنه بگه که همونطور که شما جنابت را استصحاب میکنید یه استصحاب دیگری هم میشود در اینجا کرد، اون استصحاب غسله. و عرض شود خدمت شما به این که معارض پیدا میکند استصحاب اول ما، حالا چه استصحاب اول ما مربوط به جنابت باشه چه استصحاب اول ما مربوط به غسل باشه. چرا؟ چون گفت با که تجر و با ایلا تجر، چرا شما بتوانید استصحاب جنابت جاری کنید ولی استصحاب غسل جاری نکنید، یا استصحاب غسل جاری کنید استصحاب جنابت جاری نکنید؟ این هم فرق نمی کنه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی مجهول باشد و دیگری معلوم باشد. گفتن استصحاب جاری کردن در یکی لازمش اجرای استصحاب در دیگری است و نتیجه می شود معارضه بین الاستصحابین. و اگر معارضه بین الاستصحابین شد، مقتضای تعارض تساقط و نتیجه تساقط رجوع به اصل هست. چه اصلی در اینجا محکم می شود؟ اصالت الاشتغال. زیرا اگر فرد با این حالت نماز بخواند، آدمی که میداند یه غسل کرده یه جنابت هم دارد ولی الان نمیدونه کدام مقدمن، اگر این آدم آمد با همین حالت نماز خوند، آیا میتواند به قول ما قسم حضرت عباسی بخورد که علم به فراغت ذمه پیدا کرده؟ میگن نه، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. ما باید علم داشته باشیم که با طهارت داریم نماز میخونیم، علم به فراغ ذمه باید پیدا کنیم و این شخص با این وضع علم به فراغت ذمه پیدا نمی کند. منتهای مراتب عرض شود خدمت شما به این که همطور که عرض کردم باید غسل بکنه تا علم به فراغت ذمه پیدا کند و چاره از ذمیمه کردن وضو هم نیست، یعنی علاوه بر این که این فرد غسل میکند باید وضو هم بگیرد. میگید آخه وضو دیگه از کجا آمده؟ میگیم زیرا احتمال عدم جنابت هم وجود دارد در اینجا، ما از باب قاعده اشتغال مسئله غسل را مطرح کردیم، ولی این منافاتی ندارد که در متن واقع این فرد جنابتی نداشته باشد و عرض شود خدمتتون این که این غسل او برای جنابت لازم نبوده مثلا، ولی قاعده اشتغال ما گفت لازمه. اما ما برای این که دیگه محکم کاری کنیم یه وضوع هم زمینه می کنیم به این غسل، چون احتمال عدم جنابت وجود داره، یه استثناء دارد و اون استثناء کجاست که دیگه نیاز به وضوع ندارد؟ اون استثناء این است که این شخص قبلا دارای وضوع بوده و بعد غسل کرده. خب اگه قبلا دارای وضوع بوده و بعد غسل کرده، مطلوب ما حاصله که اگر جنوب بوده غسل کرده، اگر جنوب نبوده وضوع دارد. علی کل عالم نمازی را که میخواد به جا بیاورد، علی کل عالم این نماز درسته، به خاطر جنابت غسل کرده اگر در متن واقع جنوب بوده، به خاطر حدث هر شبت وضوع دارد این فرد، قبل از غسلم وضوع دارد. اما اگر قبل از غسل محدث به حدث هست، باید بعد از غسل این فرد وضوع بگیرد. اما بنابر مسلک سید رضوان الله تعالی علیه که ایشون در فرض جهل به تاریخ یکی از دو حادث عرض شود می فرماید استصحاب جاری نمی شود، در این صورت اگر کسی استصحاب جاری کرد در بقاء غسل و طهارت، این استصحاب بلا معارض خواهد بود. دیدید در عبارت سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابه فیمکن استصحاب و طهاره این ایزن. بنابر مسلک سید هر شبت خدمتون، اگر کسی استصحاب جاری کرد در بقا غسل و طهارت، این استصحاب دیگه معارض نداره، در نتیجه غسل و وضو بر این فرد لازم نیست، چون با استصحاب محکوم به طهارت می شود و می تواند به وظیفش عمل کند. اما اگر گفتیم فرقی بین صورت علم به تاریخ و جهل به تاریخ حادثه نیست، یا اصلا استصحاب جاری نمی شود اونگونه که صاحب کفایه فرموده، چون به نظر ایشون در استصحاب لازمه احراز بشود اتصال زمان شک به یقین و در اینجا این اتصال محرز نیست، یا همونطور که مطرح شد استصحاب جاری می شود منتها تساقط می کنن، به اصل مراجعه می کنیم و اون اصل عبارت از اصالت الاشتغال هست. البته طبق مبنای سید در ذیل مسئله اگر علم به زمان جنابت داشت، لازم است استصحاب جنابت کند. یعنی چطور اگر علم به زمان غسل داشت استصحاب طهارت میکرد؟ اگر قصه به عکس شد، البته اینا تو عبارت سید نیست، ولی میشود از عبارت سید استفاده کرد، چون ایشون یک فرض را مطرح کرده که علم به زمان غسل دارد. خب اگر همین فرد علم به زمان جنابت داشت، خب استصحاب بقاء جنابت میکنه و در نتیجه غسل برش لازم میشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.